یه در
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما مردم عزیز ایران. امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. من آرش دارابی هستم و امروز شنبه 31 خرداد ماه 1399 مصادف است با سال روز شهادت دکتر مصطفی شمران. اگر شنونده برنامه بوده باشید، ما توی هفته گذشته و حتی دیروز در برنامه زنده هم معرفی کردیم دو تا کتاب رو، نیمه پنهان ماه و همیشه مسافر، که ما امروز با کتاب نیمه پنهان ماه 1 از صفحه 13 تا 34 با روز اول این کتاب در خدمت شما هستیم.
مسابقه یار مهربان.
دوستان و یاران مهربان، امروز و فردا با کتاب نیمه پنهان ماه ما رو همراهی می‌فرمایید. انشاءالله از روز دوشنبه با کتاب همیشه مسافر در خدمت شما خواهیم بود. بریم سراغ سوال اول امروز. اولین هدیه ای که شهید شمران به همسرش قاده جابر داد چی بود و بهش چی گفت؟ گزینه یک، کتابی از امام موسی صدر بهش داد و گفت با مطالعه این کتاب با آرمانهای ما آشنا میشی. گزینه دوم، یه روسری قرمز با گلهای درشت بهش داد و گفت بچه ها دوست دارن شما رو با روسری ببینن. و گزینه سوم، شمعی بهش هدیه کرد و گفت دوست دارم مثل این شمع بسوزم و راه دیگران رو روشن کنم. سوال اول امروز رو برای شما یاران مهربان خوندم، امیدوارم به این سوال پاسخ صحیح بدید. کتاب 64 صفحه است و بسیار راحت و ساده میتونید همین امروز مطالعهش رو تموم بکنید. بریم و برگردیم با ادامه مسابقه یار مهربان، همراه شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستانی که همین الان به جمع ما اضافه شدن، سلام و عرض ادب دارم خدمتشون. یاران مهربان، شما میتونید با مراجعه به کانال @rm_ یار مهربان در پیام رسان ایرانی سروش هم اطلاعات مسابقه رو دریافت بکنید و هم سوالاتی که داریم برای شما میخونیم ببینید و با حوصله جواب بدید، چون تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. بریم سراغ سوال دوم امروز. کدام ویژگی شهید شمران قاده جابر رو مجذوب کرده بود؟ گزینه 1، عشق او به ولایت و اهل بیت علیهم السلام. گزینه 2، روح لطیف و علاقمندی شهید به نقاشی و شعر. و گزینه 3، نگاه زیبا و عرفانی شهید شمران به دنیا و سختی‌های آن. این هم سوال دوم بود از کتاب نیمه پنهان ماه. امیدوارم به این سوال هم پاسخ صحیح بدید. و اما در این قسمت دعوت میکنم شنونده بخش‌هایی از کتاب نیمه پنهان ماه باشید.
نکند مجبور شود از حرفش برگردد، نکند تا پس فردا پدرش پشیمان شود. مصطفی کجاست؟ این طرف و آن طرف شهر و دهات را گشت تا بالاخره مصطفی را پیدا کرد. گفت فردا عقد است، پدرم کوتاه آمد. مصطفی باورش نمی شد و مگر خودش باورش می شد. الان که به آن روزها فکر می کند می بیند آدمی که آن کارها را کرد او نبود. اصلاً کار آدم و آدمها نبود. کار خدا بود. دست خدا بود. جذبه‌ای بود که از مصطفی بر او می تابید بی شناخت. شناخت بعد آمد. بی هوا خندید. انگار چیزی ذهنش را قلقلک داده باشد. او حتی نفهمیده بود، یعنی اصلا ندیده بود که سر مصطفی مو ندارد. 2 ماه از ازدواجشان می گذشت که دوستش مسئله را پیش کشید. قاده، در ازدواج تو یک چیز بالاخره برای من روشن نشد. تو از خواستگارهایت خیلی ایراد می گرفتی. این بلند است، این کوتاه است. مثل اینکه می خواستی یک نفر باشد که سر و شکلش نقص نداشته باشد. حالا من تعجبم، چطور دکتر را که سرش مو ندارد قبول کردی؟ قاده یادش بود که چطور با تعجب دوستش را نگاه کرد. حتی دلخور شد و بحث کرد که مصطفی کچل نیست، تو اشتباه میکنی. دوستش فکر میکرد قاده دیوانه شده که تا حالا این را نفهمیده. آن روز همین که رسید خانه، در را باز کرد و چشمش افتاد به مصطفی. شروع کرد به خندیدن. مصطفی پرسید: چرا میخندی؟ و قاده که چشمهایش از خنده به عشق نشسته بود گفت: مصطفی تو کچلی؟ من نمیدانستم. و آن وقت مصطفی هم شروع کرد به خندیدن و حتی قضیه را برای امام موسی هم تعریف کرد. از آن به بعد آقای صدر همیشه به مصطفی میگفت: شما چه کردید که قاده شما را ندید؟
بله، بخشایی از کتاب نیمه پنهان ماه رو شنیدیم با اجرای همکار بزرگوارم سرکار خانم شیرعلی. شما هم میتونید برای ما بسته های صوتیتون رو از این کتاب بفرستید تا انشاءالله داوری بشه و در بخشهای بعد و برنامه های بعدی ما رو همراهی بفرمایید و بخشایی از این کتاب رو در بخش خانشی با صدای شما پخش کنیم. بریم سراغ سوال سوم امروز. مهریه‌ای که قاده جابر همسر شهید شمران برای ازدواج با دکتر پذیرفت چی بود؟ گزینه 1 جلد قرآن کریم و تعهد داماد که عروس رو برای تکامل و حرکت در مسیر اهل بیت و اسلام هدایت کنه. گزینه 2 جلد قرآن کریم و شفاعت داماد برای عروس در صورت شهید شدن. و گزینه 3 جلد قرآن کریم و یه سفر همراه با داماد به سرزمین وحی. این هم سوال سوم امروز بود که شنیدید یاران مهربان. همچنان شنونده و همراه ما باشید.
نشانی کانال برنامه @rm_yaremehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
دوستان و یاران مهربان، شما دارید مسابقه بزرگ کتاب و کتابخوانی رو از امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. امیدوارم تا این لحظه برنامه ما مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. و اما سوال چهارم و آخرین سوال امروز، امام موسی صدر نسبت خودش با شهید شمران رو چطوری توصیف میکرد؟ گزینه 1، شهید شمران رو از برادر به خودش نزدیکتر و ایشون رو نفس خودش میدونست. گزینه 2، دکتر شمران رو امید محرومان و ستم دیدگان و ذخیره‌ای برای آینده ایران میدونست. و گزینه 3، شهید شمران رو صمیمی‌تر از دوست، وفادارترین یار و تیزبین‌ترین همرزم میدونست. این هم سوال چهارم و آخرین سوال بود از روز اول نیمه پنهان ماه. امیدوارم که امروز و فردا با این کتاب همراه ما باشید و انشاءالله از روز دوشنبه با کتاب همیشه مسافر با شما هستیم. سوالات اصلا سخت نیست. کتاب هم در قطع پالتویی هست و شما میتونید به راحتی 64 صفحه رو همین امروز مطالعه بفرمایید و به راحتی به پاسخ سوالات امروز برسید. سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید یاران مهربان. تا فردا ساعت 16:30، خدا نگهدار.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
اینجا رادیو معارفه، درست انتخاب کردید. این برنامه یه برنامه کاملا متفاوته، یه برنامه جدید. همه یه صداهایی که تو این برنامه میشنوید صدای بچه های نابیناست.
آن سوی چشم ها
برنامه برای نابینایان،
برنامه برای کسانی که میتوانند نبینند
و میتوانند ببینند.
جمعه شب ها ساعت 23،
رادیو معارف.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
بله، از جمله برنامه‌های تازه‌ای که به جدول پخش برنامه رادیو معارف اضافه شده، همطور که شنیدید، آن سوی چشم هاست. همه عوامل این برنامه از روشندلان و نابینان عزیزمون هستن و ولی آقای اسماعیلی تهیه کننده برنامه هستن که اولین بار هست فکر میکنم در رسانه ما چنین برنامه رو داریم تولید میکنیم با حضور عوامل گوینده و عزیزانی که مخاطبشون جامعه روشندلان و نابینایان کشورمون هستن که انشالله ساعت 11 شب جمعه ها مخاطب این برنامه باشید. اما گذر میکنیم از یار مهربان به باغ تماشا میرسیم. ادامه نمایش رادیوی پیر هدایت بر اساس زندگی نامه مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می‌شود.
پیر هدایت بر اساس زندگی نامه آیت الله سید محمود طالقانی.
شنوندگان عزیز سلام، در قسمت قبل شنیدیم که سید در زندان شروع به برگزاری جلسات قرآن و صحبت با زندانیان میکنه که این خوشایند ماموران نیست و به همین دلیل اونا شرایطو به اون و دیگر زندانیان سخت‌تر میکنن. به خاطر شرایط نامساعد زندان سید بیمار میشه و درخواستای زندانیان برای انتقال سید به بیمارستان با چماق و شلاق پاسخ داده میشه. سید دوران محکومیتشو با بیماری سپری میکنه و همین مسئله باعث میشه که این بیماری تا آخر عمر با اون باقی بمونه. پس از آزادی از زندان سید به محله قنات‌آباد برمیگرده و بعد از مدتی ازدواج میکنه و در خیابان منیریه ساکن میشه. در این ایام اربابان انگلیسی رضاخان اونو از قدرت خل و تبعید میکنن و پسر اون محمد رضا شاه رو به جای پدر بر تخت سلطنت میشونن. مردم که دل خوشی از رضاخان و پسرش ندارن مبارزات خودشونو گسترش میدن. و حالا ادامه ماجرا.
بفرمایید سید. سید، خدا تازه به من یه پسر داده. تو رو به خدا منو نفرین نکن اینا.
شما رو میشناسم، همه رو میشناسم. سید کیه که شما رو نفرین کنه؟ ولی تو هم باید به جمعی. تو که به ظلم اینها آگاهی، باید به هر وسیله جلوی اینا در بیاری.
بریه چشم. بفرمایید سید، فقط مراقب باشید. امروز دیدم یه عده سرباز جدید آوردن، زندانبان شدن. فکر کنم خوابایی براتون دیدن.
خدا بزرگه.
اه سید، برای سلامتی سید محمود طالقانی صلوات.
چی میخواستن سید آقا؟
اینا چی میخوان از ما؟ که ساکت باشیم، سرمون به کار خودمون باشه. منم گفتم که به دیده منت.
مزاح میکنی آقا؟
نه سعید، این حقیقته. مگه کار ما چیه غیر عبادت و ارشاد و هدایت؟ بیرون از اینجا همین کارو میکردیم، اینجا هم همین کارو میکنیم. سرمون تو کار خودمونه دیگه.
الحق که استادی آقا.
استاد خودتی جوون. باید شروع کنیم سعید. میدونم زندان چه طعمی داره. دوری از زن و فرزند و قوم و خویش آدمو سست میکنه. اما ما باید زندان رو عوض کنیم. زندان باید فرصتی باشه برای خودسازی.
شما امر کنید آقا. اینجا هم مثل مسجد هدایت همه گوش به فرمان شماییم.
ای بابا، من کیم؟ من یه سید یه لاقبام. هر چی هست شما هستید و اراده شماست که کارا رو پیش میبره. خب وقت نمازه. بگو یه خوش صدا از اون بگه، بلند و رسا. نمازو به جماعت میخونیم.
اگه حمله کردن؟
توکل به خدا، نماز جماعت همه رو یکی میکنه.
بروی چشم. منصور،
بله.
بلند شو ازام بگو برادر. بچا این پتوها رو جمع کنید. برادر، نماز رو به جماعت میخونید. بگو همه بیان به بند ما. یا علی، یا علی بچا.
رحیم، رحیم،
اینجام سید، اینجام.
آه، فکر کردم رفتی.
رفتم از اون درخت ها از گیل بچینم. بشین سید. چقدر شکسته شدی اولاد پیغمبر. چطور طاقت میاری سید؟ من یه روز تو خونه میمونم دلم میگیره والا، چه برسه بیفتم زندان، اونم یه سال.
دیگه عادت کردم. میدونی رحیم، آدم به آرزو و امید زنده است. وقتی تو زندانی، امید به آزادی و دیدن دوباره چیزایی که ازش محرومی دلگرمت میکنه. آی چقدر دلم برای کوه و دشت گیلیارد تنگ شده بود.
ما هم دلمون برای شما تنگ شده سید. رفتی و دیگه ما رو فراموش کردی بنده خدا.
تنها چیزی که فراموش نمی کنم گیلیارد و شماها هستید. من اینجا بزرگ شدم، تو همین کوه و دشت و باغ. اینجا فهمیدم چیزی هست تو این عالم که باید پیداش کنم.
بفرما سید، از گیل تازه.
دست درد نکنه. چه بویی داره. گیلیارد هیچ عوض نشده. ما آدم ها به دنیا میایم، کار میکنیم و پیر میشیم. این درخت ها و کوه ها همینطور استوار موندن و شاهد ما هستن.
هنوز زود از پیری حرف بزنی پسرم. و
پیری به سن و سال نیست رحیم. گاهی تو یه روز آدم به قدر 100 سال پیر میشه.
دلت خیلی گرفته سید. خدا خیرشون نده این نامسلمان ها رو. سید بیا بشین تو همین آبادی خودم. به خدا اینجا مردم شما روی سرشون میزنن، نه اینکه توی شهر نمیزنن. نه، مقصودم اینه که اینجا دیگه آسایشتو نمیگیرن، آرزت نمیشن، زندونیت نمی کنن.
اون بره ها رو میبینی چطور بازی میکنن.
گله صفدرعلیه، ماشالله امسال برکتش زیاده. همه گوزفنداش 1000 ماشالله دوقلو زاییده.
هر موجودی تو این دنیا برای هدفی خلق شده. آدم هم همینطوره، منتها آدم خودش هدفشو پیدا میکنه. رحیم، از همون روزایی که تو این دشت با هم میدویدیم و بزرگ میشدیم دنبال پیدا کردن حقیقت زندگی، حالا اونو توی مبارزه پیدا کردم. مبارزه تنها چیزیه که به من معنا میده. با همه سختیاش منو آروم میکنه.
خدا بهت قوت بده سید خدا، بلکه شما بتونین درد این مملکت رو دوا کنید.
چه خبره؟
هیچی، بچه ها دارن میرن مدرسه. خونه سابق کرد خدا احمد شده مدرسه.
خدا رو شکر. پس چرا همه پسرن؟ دخترها کجا؟
والا چی بگم، هنوز اهالی دلشون رضا نیست دختراشون هم درس بخونن. اما صفیه دیگه ابتدایی رو تموم کرده، کسی هم دخترشو نمیفرسته.
آخه به چه حکمی؟ این چه جهالتی آخه؟
نمیدونم.
من دارم تو شب گلوی خودم رو پاره میکنم که اگه مردم آگاه بشن بساط ظلم برچیده میشه. وقت تو زادگاه خودم دخترها رو از علم محروم میکنم. همه رو جمع کنم، من امشب باشون اتمام حجت کنم.
چشم، شما خود تو اذیت نکن چشم. آره، هر به شما گوش میدن
رحیم.
بله سید.
دلم هوای کوه کرده، بزنیم به کوه.
آخه من تو که دیگه نمیتونی از کوه بالا بری.
نکنه باورت شده که من پیر شدم. خیلی خوب، پس تا پای درخت بادوم مسابقه میدیم. تو 50 قدم هم جلوتر برو. برو برو برو، بهونه نیار. تا تو بری منم دست و صورتم رو با آب چشم صفا میدم.
باشی سید، باش.
سید، سید، منم سید.
توی ولی
هرچی صدات کردم جواب ندادی، نفس نمی کشیدی، ترسیدم، مجبور شدم آب پاچیدم تو صورته.
سینم درد میکنه.
من نگرانتم سید، همچین که میخوابی احساس میکنم دیگه نفس نمی کشی.
از چی میترسی ولی الله؟ به همین نفس بندیم، فاصله مرگ و زندگی همین نفسه.
زنگ زدم دکتر شیبانی.
چرا مزاحم اون بنده خدا شدی این وقت شب؟
تهران نیست انگار. چه کنم سید، نگرانم کردی.
طوری نیست، طوری نیست. میشنوی ولی الله؟
چیو سید؟
مولودی خانیه؟
نه سید، این وقت شب به چه مناسبت؟
یا صاحب از زمان.
سید، سید، سید،
برای سلامتی آقا امام زمان صلوات.
سلام سلام محمد باره محمد.
بله، قسمت دیگری از نمایش رادیوی پیر هدایت رو شنیدیم در برنامه باغ تماشا بر اساس زندگی نامه مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی که انشالله این مجموعه نمایش ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خیلی ممنون که همراه هستید با رادیو معرف صدای فضیلت و فطرت. عصر شنبه 31 خرداد ماه 1399 هجری شمسی. در فرصت پیش رو در خصوص معرفی ادعیه مشهور حدیث کسا رو جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری توضیح میدن برای من و شما که انشالله این برنامه کوتاه مدت هم مورد استفادتون قرار بگیره. و رأس ساعت 17 هم اخبار کوتاه معرفی از رادیو معرف تقدیم حضورتون خواهد شد.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی سلام و درود خدا بر شما. خیم اجمالا با حدیث کسا آشنا بشیم. کسا در لغت به معنای عباست که بر دوش می اندازن و به عنوان زیرانداز و روانداز هم به کار رفته، اما لفظ کسا در این حدیث به معنای پوششی مانند عباس که روی لباس ها می پوشیدند یا می پوشند. اصل این حدیث مورد قبول و اتفاق عالمان شیعه و سنیه. البته هر حدیثی در این خصوص به پاری از این ماجرا اشاره کرده که در مجموع میشه اینجوری بیان کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قراره پیام مهمی رو از سوی خداوند درباره چند تن از نزدیکان خودش دریافت کنه. از این رو به همسرش ام سلمه که خانم خوبی بوده تأکید میکنه که به کسی اجازه ورود نده. از قضا همون روز حضرت فاطمه علیها السلام یه غذای مناسبی پخته برای پدرشون میارن. وقتی وارد بر ام سلمه میشه ایشون میگه من نتونستم جواب رد بهش بدم و وارد منزل ما شد و پیامبر اکرم وقتی ایشون رو دید به دخترش فرمود که برو همسر و دو فرزندت رو هم بیار، یعنی به علی و حسن و حسین خبر بده اینا هم با شما بیان. همه اومدن. ام سلمه اون کنار نشسته، با اشاره پیغمبر از جمعشون خارج میشه و میره دنبال کارش و مشغول نماز میشه. رسول خدا با علی و فاطمه و دو فرزندش علیهم السلام در کنار هم نشستن و کسای خیبری رو بر سر آنان میکشه. با دست راست اشاره کرد، فرمود خدایا اینان اهل بیت من هستن، پس هر گونه پلیدی رو از اونا دور کن و کاملا پاکشون گردان. اینجا بود که جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر را خواند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، آیه 33 سوره احزاب.
یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا.
خدا فقط میخواهد آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاکیزه گرداند. ام سلمه جلو اومد، گوشه عبا رو بلند کرد، ولی پیامبر کسا رو از دست رو کشید و مانع از ورود او به جمع اهل بیت شد. ام سلمه عرض کرد آیا من در شمار اهل بیت نیستم؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود تو در راه خیر و نیکی هستی، تو از همسران پیامبر خدایی، یعنی اینجا حق ورود نداری، چون اینجا محدوده اهل بیت منه. همون گونه که عرض کردیم اصل ماجرا همینه که مورد قبول شیعه و سنیه. و در تفسیر قمی و فرات کوفی و البرهان، اصول کافی، عملی شیخ طوسی و مسند احمد حنبل، کشاف زمخشری، فخر رازی و تفسیر قرطبی و تفسیر سیوطی هم آمده که هم عالمان سنی هم عالمان شیعی در کتابشون نقل کردن. و در مواردی هم حضرت علی علیه السلام به حدیث کسا استناد کرده و امام حسن به عنوان فضیلت اهل بیت به این حدیث استناد فرموده. از جمله حضرت علی علیه السلام به خلیفه وقت فرمود آیا آیه تطهیر برای من و خاندان و فرزندانم فرود آمده یا برای تو و خاندان و فرزندانت؟ خلیفه گفت البته برای تو و خاندانت. و امام مجتبی علیه السلام بعد از صلح با معاویه هم بعد از ذکر آیه مباهله به این حدیث در فضیلت خود و اهل بیت پیغمبر استناد فرمودند. یه نکته قابل توجه، حدیث کسا که مشهوره و نوان تو کتابهای دعاها اومده و در پایان مفاتیح هم نقل شده، بنا به گفته مؤلف اون در کتاب منتهی الامال، چون میدونید که منتهی الامال هم اشخباس قمی مفاتیح هم مالیشونه، ایشون در کتاب منتهی الامال فرموده این حدیث کسا که متواتره به این نحو از خصائص کتاب منتخب ترهی است و در کتب دیگر معتبره معروفه و اصول حدیث و مجامع متقنه محدثان دیده نشده است. در هر حال اونچه الان در دسترسه و معروف به حدیث کساست مشتمل بر فضیلت اهل بیت که به گونه خاص از زبان حضرت زهرا علیها السلام روایت شده که جابر بن عبدالله انصاری میگه حضرت زهرا علیها السلام چنین و چنان فرمودن، نقل شده پس از نزول آیه تطهیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 6 ماه و طبق بعضی از نقل‌ها تا 9 ماه هر روز صبح که برای نماز صبح مسجد می رفتن دم خانه فاطمه و علی توقف می کردن، با صدای بلند صدا می زنن السلام علیکم یا اهل بیتی الصلاح، می خواستن به مردم نشون بدن اهل بیت من اینجان تو خانه علی جمعن. و این حدیث کسا حدیثی است خواندنی و انشاءالله در پرتو اون حاجت گرفتنی.
به نام خدا. سلام، من آرش دارابی با اعلام ساعت 17 از شما شنوندگان گرامی دعوت می‌کنم به چند خبر کوتاه از رادیو معارف توجه فرمایید. رئیس جمهور در نشست ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به مقابله جانانه 123 روزه مردم، کادر بهداشت و مسئولان تصریح کرد همه باید به خوبی بدانیم که اینجا پا پایان مقابله و مواجهه نیست. به گفته نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، عربستان دو نامه ایران در